الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اراده پروردگار که در آیات قرآن مطرحه، یعنی خواسته های او، عالمانه و حکیمانه و عادلانه و بر اساس رحمت و احسان و لطف. شروع آفرینش به فرموده آیات، روایات، خطبه های عظیم نهج البلاغه با جلوه دادن همین صفات بوده. آفرینش بر اساس عدالت، بالعدل قامت السماوات و الارض، بر اساس علم، بر اساس رحمت و بر اساس عشق و محبت. در میان همه موجوداتی که آفرید، طبق آیات سوره اسراء، برای انسان جایگاه خاصی رو از نظر معنا نه ماده در پهندشت آفرینش قرار داد. این جایگاه به صورت استعداد به همه عنایت شد و راه به فعلیت رساندن این استعداد رو پیش روی انسان قرار داد. شاید برای برخی از عزیزان استعداد و قوه و فعلیت دریافتش مشکل باشه. در ضمن یک مثل مطلب رو آسان‌تر میشه دریافت کرد. یک دانه نباتی رو در نظر بگیرید. دانه سیاه در بسته بسیار کم وزنی رو که در سیب قرار داره. حکمای الهی می‌فرمایند این یک دانه دانه سیاه کم وزن در بسته رو یقیناً صحیح ما بگیم این دانه در بسته کم وزن بالقوه ریشه است، ساقه است، تنه است، برگ شکوفه است، درخت تنومندیه، 5000 تا سیب. هیچ نیام نمیتونه ایراد بکنه به این حرف، چرا که ما این حرفو در مقام قوه و استعداد این دانه میزنیم. حالا این دانه در این حالت استعدادش میلیون ها سالم که خارج از آمادگی های محیطی نگرش داریم، همین حالت بالقوه و استعداد رو داره. اما اگر این دانه رو در آغوش خاک بگذاریم، به موقع هم آب بهش بدیم، به موقع هم با مواد لازم تقویتش کنیم، آفتاب هم به او برسه، کاری به کار ما نداره. از یه طرف خودش ریشه بیرون میده به جانب عمق زمین، از یه طرف ساقه بیرون میده و به تدریج قدرت زیادی رو میگیره، شاخه های متعددی رو میرویانه و بعد 7-8 سال یه درخت کامل جامع برگدار و شکوفه‌دار و میوه‌دار میشه و تا چند سال زندگی صاحبش رو اداره میکن. الان که شده درخت و 5000 سیب بر شاخه های اوست، میگن این حال فعلیتشه. از استعداد حرکت کرد به فعلیت رسید. جایگاه ویژه انسان وقتی آفریده میشه، جایگاه بالقوه است و بالاستعداد. جنین در رحم مادر رو میشه گفت خلیفت الله، بالقوه میشه گفت. جنین در رحم مادر رو میشه گفت هدایت الله، بالقوه میشه گفت. جنین در رحم مادر رو میشه گفت نور الله، بالقوه میشه گفت. جنین در رحم مادر رو میشه گفت کرامت الله. اینا آیاتیه که در قرآن مطرحه، میشه گفت. جنین در رحم رو میشه گفت علم الله، میشه گفت بالقوه. آیاتش هم بخونیم که دلتون مطمئن میشه. جنین رو میشه گفت خلیفت الله، اینی جائلون فل ارض خلیفه. میشه گفت هدایت الله، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. هدایت الله منی هدن. جنین رو میشه گفت کرامت الله، بله. ولقد کرمنا بنی آدم، کرمنا چون نادره میگیم کرامت الله. جنین رو میشه گفت نور الله، بله میشه گفت. انسان میشه نور الله باشه؟ امام حسین درباره خودش میگه، میگه که یرید و ظالمون، تمام ستمگران دست به دست هم دادن، یرید و ظالمون لیطفئوه، که نور خدا را خاموش کنن و یعبدناه الا ان یتمه، نه این که من خاموش نمیشم، کاملتر و جامعتر و با جلوتر هم خواهم شد. شمشیر که نور رو خاموش نمی کنه. بریده شدن سر مال بدنه، سر نور رو که نمیتونن ببرن. یرید و ظالمون لیطفئوه و یعبد الله الا ان یتمه. حالا اگر انسان وقتی قدم در فضای زندگی میگذاره، البته پدر و مادر در درجه اول کمکش بدن، مدرسه در مرحله بعد کمکش بده، مطالعات خودش کمکش بده، محیط جامعه کمکش بده، میتونه تمام این جایگاه های بلقوه رو به فعلیت برسونه. یعنی یه روزی بیاد که بالفعل خلیفت الله باشه، بالفعل نور الله باشه، بالفعل کرامت الله باشه، بالفعل هدایت الله باشه، بالفعل علم الله باشه. علم آدم الاسماء کلها، فاعل علم پروردگار بشه علم الله. اما اگه پدر مادر کمک نکنن، اگر خودش به خودش کمک نکنه، اگر فضای جامعه به او کمک نکنه، تمام این جایگاه های بلقوه در حالت بلقوه میمونه. بلفعل چی میشه انسان؟ یه طول و عرض و حجم بدنی پیدا میکنه، با انواع گناهان میشه اولئک کالانعام بل هم اضل. حالا دیگه نمیشه بهش گفت خلافت الله، خلیفت الله. حالا قرآن مجید بهش میگه نمونه ای از گاو، اولاق. نمیگه علم الله، میگه بل انتم قوم جاهلون، مجسمه از نفهمی. حالا بهش نمیگه هدایت الله، میگه اولئک الذین کفروا بربهم. حالا دیگه بهش نمیشه گفت کرامت الله، حالا بهش میگن ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. پس اون همه مقامات درش هست بالقوه. حالا که حیوان شده، کافر شده، جاهل شده، ظالم شده، بی ارزش شده، میتونه به این مقامات برسه؟ یقینا میتونه برسه، دیر نشده. نه دیر نشده. رسول خدا از کی شروع کرد این مقامات رو به فعلیت در آوردن در مردم؟ از زمانی که مردم 30 سالشون بود، 20 سالشون بود، 40 سالشون بود، 70 سالشون بود و همشون هم بت پرست بودن، کافر بودن، جاهل بودن، ظالم بودن. در محیط عربستان در بدترین وضع معنوی به سر می بردن. رسول خدا زحمت کشیدن، خالصانه، عاشقانه، طبیبانه، از میان این همه خوی حیوانی گرفته و مقامات رو در بلقوه بودن حبس کرده، خلیفت الله ساخت، علم الله ساخت، کرامت الله ساخت، معرکه کرد پیغمبر در تربیت مرد، بت پرستی به زور مسلمان شد، نه به زور پیغمبر، نه به زور خودش، یه پیش آمدهایی براش پیش اومد که بالاخره با این که سختش بود دل از بت برید، نه به محبت، نه به عشق، نه به عدل، دل برید، اومد در دایره نبوت پیغمبر قرار گرفت. این باغبان با آماده سازی این بت پرست رو از حالت دانه در بسته بودن بلقوه درش آورد. جنگ احد شروع نشده هنوز، اومد به رسول خدا گفت فردا منم میخوام بیام جبه. پیغمبر فرمودن امکان نداره، نمیشه. گفت چرا؟ فرمود قرآن اجازه نمیده. چرا قرآن اجازه نمیده؟ چون خدا قانون قطعی آورده که بیمار حق شرکت در جبهه رو نداره. چرا؟ چون ممکنه اونجا زحمت بر رزمندگان ایجاد بکنه، یا حالا تو جبهه دنبال دکتر بود و دنبال دوا بود و او رو بکشیم ور خیمه براش بزن، پرستار بذار، خب این زحمت ایجاد میکنه، نمیشه. تو پات لنگ شل آویزونه، در اختیار خودت نیست، صریحاً قرآن میگه حق شرکت در جبهه رو ندادی. گفت باش. اومد گوشه خلوتی رو با خدا گرفت. به چه فعلیتی رسونده بود وجودش رو، جانش رو، فکرش رو، حالش رو، چنان به درگاه رب الارباب نالید که جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا می فرمد این قانون قرآن منو به وجود این عمر ابن جمو تبصره بزن، اجازه بده بیاد. خودش، پسرش، برادر همسرش عاشقانه اومدن احد، هر سم شهید شدن. خانوم داغ دیدش اومد احد، جنازه شوهر، پسر، برادر رو به شتر بست، شتر از جا بلند شد، در محوطه میدان شتر حرکت کرد، اما به مرز میدان که رسید شتر زانو زد، هر کاری کرد دید شتر بلند نمیشه. اومد پیش پیغمبر گفت من این سه تا جنازه رو میخوام ببرم بقیه نزدیک خونم اونده دفن کنم، شتر حرکت نمی کنه. پیغمبر فرمود شوهر دیروز دعا داشت؟ گفت بله یا رسول الله. می رفت و می اومد، عشق می ریخت، می گفت اللهم لا تردنی الى اهلی، خدایا منو از این جبهه بر نگردون، ببر پیش خودت. فرمود این جنازه ها به مدینه نمیاد، همینجا دفنشون کن. به احترام این ستا جنازه، جنازه عموشو و بقیه افراد رو هم پیغمبر همونجا دفن کردن و بعد تموم شدن دفن این آیه در میدان احد نازل شد: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم ببینید فعلیت تا کجا رسید. بل احیاء عند ربهم یرزقون. این همه برکت تصفیه شدن از آلودگی های ظاهر و باطن، تجلی نور در قلب، دیدن حقیقت، عاشق شدن به حقیقت و شکل گرفتن از حقیقت که نهایتاً انسان میشه نور الله. اشهد انک کنت نورن فی الاصلاب شامخه والارحام متحره لم تنجس الجاهلیت و بن جاسها ولم تلبس کمن مدلهمات سیابها. هیچ آلودگی توان نشستن بر ظاهر و باطن تو رو نداشت، هیچ آلودگی. کنت نورن فل اصلاب شامخه والارحام المطهره. اونجا نور بودی، وقتی هم 57 سال در دنیا زیستی به عنوان نور الله زیستی. خلقکم الله انوارا جعلکم به عرشه مهدبین. روزی شبی هم که عزیز دلت زین العابدین گلوی بریدت و روی خاک قبر گذاشت، گفت ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک، وجه یعنی شخصیت، فبنور وجه که مشرقه. اما الاخره، مگه قبل از ابی عبدالله خدا هزاران چراغ در قیامت به روشنایی نبرده بود؟ مگه 124,000 پیغمبر قبل از امام حسین وارد قیامت نشده بودن؟ مگه پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حضرت مجتبی وارد قیامت نشده بودن؟ پس چی میگه زین العابدین؟ زین العابدین میگه روشنایی قیامت رو نور تو تمام کرد، نور تو کامل کرد. 124,000 نور فضای قیامت رو به طور کامل روشن نکردن، با رفتن تو اونجا نور کامل شد. این نور اگر در قلب جلوه کنه، این نور که نور الله، و آدم بشه حافظ این نور با ترک گناه بشه حافظ این نور با عمل صالح، بشه حافظ این نور با اخلاق کریمه. فاطمه زهرا، امام چهارم، امام ششم می‌فرمایند این نور از قلب به جانب رگ، پی، گوشت، استخوان و همه وجود شما حرکت میکنه، کل وجودتون رو نور حسین میگیره، اون وقت شما هم در حد خودتون میشین نور الله، در حد خودت. اون وقت این نور در قیامت ظهور میکنه. تا برسیم به اون پنج آیه‌ای که نور مطرح، که در قیامت این نور، نور ولایت کلیه الهیه که هادی به سوی حق، هادی به جانب قیامت، هادی به جانب اخلاق کریمه است، هادی به جانب عمل صالحه، چگونه ظهور میکنه؟ این رو قرآن بیان میکنه. و اینکه این نور در قیامت با شخص شما چه میکنه، این رو بیان میکنه. بنا عرف الله، با ما میتونید خدا رو بشناسید، با ما میتونید قیامتتون رو آباد بکنید، با ما میتونید با انبیا پیوند بخورید، با ما میتونید عاشقانه عامل به قرآن بشین، با ما میتونید صاحب اخلاق کریمه بشین. لذا سید الشهدا کرارن به شیعیان میگفتن لا تصدرو مودتنا، این عشق به ما رو و عمل بر اساس فرهنگ ما رو کوچیک ندونید. این خیلی نعمت. حالا معلوم نمیشه چه سرمایه ای در اختیار شماست، پرده باید بره کنار. هیچی الان ارزش واقعیش برای ما معلوم نمیشه، چون دنیا ظرفیت نداره. همین عزاداری، همین گریه، این به نظرتون کوچیک نیاد، خیلی عظیمه. تا جایی که بعضی ها نقل کردن یک بار خود ابی عبدالله رو در یک گوشه خلوت کسی دید زار زار داره گریه میکنه، عرض کرد حسین جان مایوب کیک، علت گریتون؟ فرمود میخوام خودم هم جزء عزاداران خودم بشم، دارم برای خودم گریه میکنم که قیامت خدا من رو هم جزء عزاداران خودم به حساب کم نیست. این گریه برای من که ثابت روشن روشن من لمس کردم، این گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. گریه رحمت خدا رو به جانب شما سرازیر میکنه، مغفرت رو سرازیر میکنه، قلبتون رو شستشو میده، جانتون رو پاکیزه میکنه. شما میدونید ما چقدر روایت داریم هر کی دل یه نفر رو شاد کنه قیامت خدا دلش رو شاد میکنه. میدونید اون وقت یه کسی بیاد با گریه دل زهرا رو شاد، دل پیغمبر رو شاد کنه، دل حضرت مجتبی رو شاد کنه، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید. این اشاره به یه داستان، یه خانومی حلوا پخ داد به بچه یتیمش، و مادر جان بابات که ارثی نداشت بگذار، تو و داداش تو، خواهر تو، من چیزی نداریم غیر از این آرد و روغن و شکر، منم حلوا درست کردم، ببر سر چهار را بیشیم بفروش به این قیمت، زندگیمونو اداره کن. بچه اومد ساعت 8 صبح، تا 5 بعد از ظهر دید پیش که حلوا رو نخرید، داره شب میشه، باید دوباره حلوا رو برگردونه خونه، خراب میشه، باید دور بیرسن، کل سرمایه هم به باد میره. این فکرها رو کرد، وقت چهره اون دوتا یتیم هم در نظر رو برد و مادرشو شروع کرد زار زار گریه کردن. یه تاجری اومد رد بشه، گفت بچه جون چرا گریه میکنی؟ چرا؟ سوال کرد از این بچه، چون گریه رو قلب تاجر اثر کرد، مهر تاجر رو، رحم تاجر رو جوشوند. گریه کار صورت میده. و شما گریه میکنی، قرآن میگه سیر الله، چون با سین میگه یعنی مدتی نداره. خیال نکنید حالا شما گریه کنید مثلا 10,000 سال دیگه قیامت میشه، پیغمبر پروندتونو میبینه و میگه که شما هم برای حسین من گریه کردی، روی فعل مضارع سین گذاشته خدا، یعنی به همین زودی، به همین زودی از یه لحظه دیگر رو میگیره تا بعد، و به همین زودی سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، من پیغمبرم، امامان، اعمال شما رو خیلی زود میبینن. خیلی زود یعنی همون وقتی که شروع میکنین میبینن. شما در معرض تماشای خدا و پیغمبر و ائمه دارید گریه میکنید، طرفتونم انقدر با ارزشه که گریه شما برای او هر کاری رو میتونه صورت خدا میبینه، رحمتش به جوش میاد. پیغمبر میبینه میگه خدایا این گریه ها رو پاشون حساب کن. ائمه و حضرت زهرا میبینن میگن خدایا صاحبان این گریه رو بیامور. کار یه روزی داستان کربلا رو پیغمبر داشت تعریف میکرد، امام حسین هم به دقت داشت گوش میداد. تموم که شد عرض کرد بابا شما بفرمین با گریه کنندگان بر من شما چه میکنید؟ فرمود حسین من به حق بکرد، به خودت قسم و به حقی و به خودم قسم قیامت تا نفر آخرشون رو نفرستم بهش خودم نمیدم. انقدر پیغمبر و ائمه بزرگن که به گردن همه حق دارن، هیچگی هم به اونا حق پیدا نمی کنه مگر کسانی که بر حسین ناله بزن. که پیغمبر میگه به من حق پیدا کردی، فاطمه میگه به من حق پیدا کردی. حسین جا تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این مرد تاجر رقت کرد، ناراحت شد، گفت بچه چته؟ گفت داستانو من یتیمم، دو تا دیگه هم یتیم داریم، مادرم همه سرمایه‌مون این آرد و روغن و شکر بود، حلوا کرد، گفت ببر بفروش خرجیمونو اداره کنیم، صبح تاله هیچکی از من نخرید. گفت ناراحت نباش همه شو من خودم میخرم. حالا وقتی گریه میکنین اونا میگن میخریم اتون. با خودمون میبریم. شما امرو میتونین خودتون رو بسنجین، ببینیم ما جزء ناسپاسانیم، ما جزء منافقانیم، ما جزء اهل تسننیم، ما جزء گروه دیگریم، یا مؤمن قابل قبولیم؟ چه ترازویی داریم خودمون رو بسنجیم که ما الان در چه جایگاهی هست؟ امیر المومنین میگه این ترازو رو من بهتون میدم، این خطکش رو من میدم، این معیار رو من میدم، خودتون رو بسنجیم، سری خودتون رو بشناسیم. و اون اینه، یه روزی حسینش رو صدا زد، گفتش که یا حسین انت عبرت و کل مؤمن، تو مایه گریه همه مؤمنان، هر کی برای تو گریه کنه علامت اینه که مؤمنه. مؤمن. تو خیمه ها پیچید اکبر میخواد بره. متن روایت محرمان خواهران دختران محرم اهل بیت عمه ها خاله ها این تعجبی نداره، محرم محرمه، ولی متن داره که هر چی دختر و زن بود تمام زنان و دختران ریختن بیرون. خب اونا همه با حجاب کامل بودن، دیدن علی اکبر سوار بر اسب، امام حسین دید کل دختران و زنان دورش حلقه، گفتن نمیذاریم بریم. سکینه کبرا میگه همه متوجه علی اکبر بودن، من متوجه بابام، دیدم چشماش تو حدقه داره میشم، رنگ بابام پریده، بابام داره نفس نفس حلقه محاصره رو نمیشکنن، از امر امامت استفاده کرد، صدا زد خواهران، عمه ها، خاله ها، زنان، امر میکنم راهشو باز. اما به چه قیمتی؟ اما به چه حالی؟ اما به چه طاقتی؟ راهو وا کردن. علی اکبر حرکت کرد، امام حسین نشست، زینب افتاد، سکینه به سر و صورت زد، چاره ای نیست. سکینه رو بگیره، بیاد زینب از روی خاک بلند کنه، متحیرم اینجوری یه مرتبه سرشو بلند کرد، خدایا میبینی؟ میبینی چه خبر شده؟ Oh, my God. بعد پیش خودش گفت من داشتم می اومدم امام زمان من خیلی قصه دار بود، خوبه یه بار دیگه برگردم بابا منو ببینه قصهش برطرف بشه عبادته، ولی یه بهانه باید درست بکنم و برگردم. بهانه رو ساخت برگشت. امام حسین تعجب کرد از برگشتش، تعجب بابا رو رفع کرد. ابتا العطشو دفتون و سقل الحدید عجل بابا. همش زمین سازی بود برای عبادت. امام حسین اشاره کرد پیاده شد، پیاده شد، بابا بغلشو باز کرد، بیا بابا، ای علی اکبر بیا، تا همشو گل بویت کنم، بیا بابا. وقتی اومد تو بغل بابا، بابا دهنشو وا کرد، پسرم زبان تو بذار تو دهن من، اگه آب داشتم که بهت میدادم، خودم زبانم از تو خوشتر. بابا 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 برگرد، پیغمبر سیرابت میکنه، برگشت. طولی نکشید کلاه خودش افتاد، به فرق شمشیر زدن، دو تا دستشو انداخت گردن عصب، با نیزه به عصب هم بکردن، عصبو چشیدن وسط لشگر، راست و چپ میدانو نگاه کرد، دید اکبر نیست، رو زین بلند شد، دید وسط لشکر شمشیر، فهمید چه خبره. Thank you.
Don't you?